بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. عرض سلام ادب احترام دارم، شب همه بزرگواران بخیر. ان شاء الله که طاعات و عباداتتون قبول درگاه حق باشه. صدای بنده کیفیت داشته باشه، حالا باز اگر نبود بفرمایید. عرضم به حضور شما که سعی میکنیم ان شاء الله جلسه امروز قدری رفت و برگشتی تر با هم گفتگو کنیم. خیلی من متکلم وحده نباشم، اما نکته و مسئله که قرار هست امروز راجبش با هم دیگه گفتگو کنیم، مسئله به قولی یک دور مرور منطق و فلسفه حرکت ما در تشکیلات دستیج دانشجوی دانشگاه فرهنگیانه. به نظر میرسه که یکی از باگ‌های جدی مجموعه رسانه که خب ما تقریبا 5-6 ماهی هست که ناظر بهش داریم، گفتگو جدی میکنیم، داریم سعی میکنیم یک هویتی به مجموعه و به معاونت رسانه ببخشیم و او رو در واقع لباسی از جنس معاونت به تنش کنیم. خب ما تا الان رسانه رو در ماهیت معاونت با هویتی از جنس معاونت که شبکه میخواد، انسان‌های همدغدغه‌ای میخواد، کل همدیگه جمع بشن و اینها نداشتیم. 5-6 ماهی هست که ما این دغدغه در ذهنمون ایجاد شده که بتونیم شبکه‌ای از افراد رسانه فهم دوره هم جمع بکنیم و از اونها در جهت ارتقاء بنیه تشکیلاتیشون برای اینکه بتونن فهم و در واقع توان رزم تشکیلات درس رسانه ارتقا بدن به کار بگیریم. منتها بیش از همه اینها آنچه که مهمه و دارای اولویت داشتن هویت تشکیلاتی معاونین رسانه است. ما چون فاصله در واقع جدی داشتیم، یعنی معاونت های رسانه با فضای تشکیلات داشتن در گذشته، بچه هایی بودن که خب احتمالاً در قالب یک سری کارهای پراکنده رسانه‌ای، تولید محتوایی، روابط عمومی و پشتیبانی رسانه‌ای ازشون به کار گرفته میشد، ازشون استفاده میشد. ولی خب از مدتی هست که ما به این فکر افتادیم که بتونیم هویت مستقل در پرتو تشکیلات به معاونت رسانه ببخشیم و این اتفاق باعث میشه که ما بتونیم معاونت، یعنی تلاش کنیم که معاونت رسانه رو در منظومه حرکت کلی خودمون در تشکیلات پیدا کنیم، جاشو جایابیش کنیم. من تصویرم رو روشن بکنم، اگر که تصویر من خوب دارید بسیم که خود بیشتر این ارتباط برقرار بشه. الان تصویر من هست؟
بله بله بفرمایید.
بسیار عالی. برای اینکه ما بتونیم یه قدر جدیتر نقش معاونت رسانه رو در منظومه حرکتی تشکیلاتی خودمون پیدا بکنیم، باید اول بفهمیم که تشکیلاتمون داره در چه مدار و مسیری حرکت میکنه. باید ببینیم که اصلا تشکیلات ما چه هدفی داره، با چه منطقی داره حرکت میکنه، قرار هست که از کجا به کجا برسه، و بعد در پازل حرکت تشکیلات بتونیم مهره و به قول قطعه گم شده رسانه رو بگنجونیم و او رو جایابی بکنیم توی منطقه. عرضم به حضور شما که حرکت مجموعه ما اقتباس شده و برگرفته از حرکت در واقع امام خمینی رحمت الله علیه هست در واقع مسیری که در انقلاب اسلامی طی شد. یعنی ما چرا به این فکر افتادیم؟ چون اساساً معتقدیم که جنس تحولات اجتماعی، اصلا کلن انقلابات اجتماعی، تحولات اجتماعی نیاز به درگیر شدن اجتماع دارن، نیاز به این دارن که مجموعه آدم های در واقع شکل گرفته در این فضا پای کارش بیان. یعنی اونها خودشون به میل و رغبت خودشون بتونن ساختار رو به نفع عقایدشون برهم بزنن. دقت کنید، خب در واقع امام خمینی رحمت الله علیه از سال 42 تا 57 به مدت 15 سال آقای امام خمینی یک نگاهی رو، یک مفهومی رو، یک دغدغه‌ای رو، یک نخواستنی رو در مردم ایجاد کرد که در طی 15 سال گفتگو، یعنی وقتی امام خمینی رحمت الله علیه اطراف خودشون آدم‌های مسلح، آدم‌های در واقع قدرتمندی به لحاظ جنگ و در واقع در منازعات نظامی داشتن. یعنی اگه خمینی میخواستن همون سال 42 بدونه که بخوان بهای خون فرزندشون و بهای خون در واقع بهای مثل تبعید و اینها رو در واقع بچشن تو این 15 سال، میتونستن همون سال 42 به اشارتی کودتا بکنن، نظام طاغوت رو براندازی بکنن و رأس کار بیان. در صورتی که امام خمینی 15 سال تلاش کرد که خود مردم رو، خود امت رو پرچمدار انقلاب اسلامی بکنه، اونها بدونن که نقش اساسی در این پوست اندازی انقلاب اسلامی داشتن. امام خمینی 15 سال با مردم حرف زد، با مردم رفت، نشست، گفتگو کرد، آدم تربیت کرد، اراده های مردم رو پای کار آورد. مردم هم با ارادهشون و هم با در واقع قوه اندیشهشون، یعنی اونها تا حد کفایتی به فهم چرایی انقلاب اسلامی رسیده بودن. امام تونسته بود در یک منظومه حرکتی هم عقل و اندیشهشون رو و هم میل و ارادهشون رو ناظر به اتفاق گرد هم بیاره. و خودتون هم به هر حال شاهد بودید، یعنی در واقع اطلاع دارید که بعد از 15 سال مردم وقتی که هم ارادهشون هم قوه اندیشهشون پای کار میاد، دیگه ناخودآگاه توان تحمل و تاب‌آوری در برابر نظام سلطه، آنچه که باهاش مخالف هستن رو ندارن. اون رو به معنای واقعی کلمه دیگه نمیخواهند. هم براش تحلیل به قولی عقلانی دارن و هم اراده هاشون پای کار این اتفاقه. خب چه پس اون نظام در واقع سلطه، پس اون در واقع مجموعه‌ای که روی کار هست در عرصه سیاست دیگه چه امیدی داره، چه انگیزه‌ای برای بقا داره؟ خب اون به نفع این خواسته مردم کنار میکشه. نظام طاغوت به نفع اراده مردم، خواست مردم، قدرتی که مردم پای کار آوردن کنار میکشه و حرکتمون در جهت و در راستای انقلاب اسلامی هر در واقع رقم میخوره. با امام خمینی و حکومت اسلامی پای کار میاد، روی کار میاد. ما چون مهمترین هدفمون در تشکیلات، یعنی به ما بگن چرا در این تشکیلات دارید زیست میکنید، به سمت چه افق و هدفی دارید حرکت میکنید، یک کلمه است جوابش: تحول بنیادی. ما برای رقم زدن تحول در عرصه آموزش و پرورش دور هم جمع شدیم، برای اینکه بتونیم نتوانستن‌های مکرر ساختار رسمیمون رو، نتوانستن‌های مکرر آموزش و پرورشمون رو، به خاطر اینکه خب برد اون انقدر بدبختی و گرفتاری در ساختار رسمی هست، همین که مدیر کل آموزش پرورش یه استان بتونه سر ماه به موعد و به موقع خودش، سر وقت خودش حقوق معلماش رو واریز بکنه، او دیگه خیلی خیلی کلش باید بندازه بالا. با انواعی از درگیری ها، چون در حال آموزش پرورش یکی از عریض و طویل‌ترین وزارتخانه آموزش پرورشه، همه گیر کردن، در واقع جمع و جور کردن، مدیریت کردن این فضا، خب خودش خیلی اتفاق بزرگی اگه بتونه درست رقم بخوره. بعد شما میای توی همچین حالتی، توی همچین ساختار سنگین، یا حرف از تحول میزنی. مشخصه که ساختار رسمی توان پذیرفتن این مأموریت که تحول بنیادین باشه رو نداره. یعنی حتی اگه لفظاً در برابر آقا که مطالبه جدیشون از دستگاه آموزش پرورش تحول بنیادین هست، شاید سرخم بیارن و چشمی بگن، اما گلاویز شدن با این ساختار سنگین برای رقم خوردن تحول کار خیلی سختیه، کار هر کسی نیست. ولی حتما من و شما که در یک فضای سیالی مثل بسیج دانشجویی، با یک جریان محرک روانی که هیچ گونه درگیری با ساختار رسمی نداره، یعنی قرار نیست حقوق معلم بده، قرار نیست کلاس درس خالی رو پر کنه، قرار نیست منو با تجهیزات ببره، قرار نیست این درگیری های خرد و کلان کف کاری رو داشته باشه، حتما میگه در واقع حرف خود جدی خود آقاست که میگن که آقا تحول بنیادین وظیفه حلقه های میانی در آموزش و پرورش که من و شما هستیم. حرف جدی انقلاب رو من و شما هستیم که میتونیم بر این پیکره سنگین بیرمق بدمیم، ولی که اگه به خودش باشه تلاشش رو بکنه بتونه به قولی همین کلاس خالی از معلمش رو پر بکنه، خودش خب خیلیه. بله، چه کسی میتونه حرف جدی یعنی اسلام سیاسی، حرف جدی انقلاب اسلامی رو به زمین بشونه؟ من و شما هستیم. پس مهمترین هدف ما در منظومه حرکتیمون در تشکیلات میشه تحول بنیادی. تحول بنیادی اینه که وظیفه تک تک ما در عرصه تشکیلاته. ما باید بتونیم در نقاطی که در این تشکیلات جایابی میشیم به خوبی نسبت خودمون رو با مسئله تحول بنیادین فهم بکنیم، نسبت یابی بکنیم، نقش خودمون رو، حضور خودمون رو، مأموریت خودمون رو با اون کلان هدفی که تحت عنوان تحول بنیادین داریم. خب حالا یه وقتی میگیم ما چطور میخوایم در این تشکیلات به سمت این غایت که تحول بنیادین باشه حرکت بکنیم، میگیم خب آفرین، دقیقا این راهبرد و یک سیاست کلی داره. منطق حرکت ما در تشکیلات ما رو به سمت تحول بنیادین سوق بده. این منطق چیه؟ باز هم با الگوگیری از حرکت انقلاب اسلامی که خمینی بنیانگذاری کردن باید بهش پاسخ بدیم. خب امام در اوایل سال 42 مجموعه محدودی از آدم‌های نزدیک خودشون رو، آدم‌هایی که یه قدری موضوع انقلاب رو بهتر از بقیه مردم، بهتر از عوام می‌فهمیدن، آدم‌هایی مثل خود حضرت آقا، مثل شهید بهشتی، مثل آیت الله منتظری، مثل شهید مطهری، آدم‌هایی که قدری نگاهشون، ادبیاتشون و فهمشون به امام نزدیک‌تر از بقیه بود رو امام داره خودش جمع می‌کنه. اونها میشن هستی سخت انقلاب اسلامی. امام به اونها میگه شما به عنوان هستی سخت انقلاب اسلامی مکلفید که این فهمی که دارید، این دغدغه‌ای که در شما حاصل شده رو به جامعه تزریق کنید، به جامعه خلاصه با رفت و برگشتی که با در واقع اجتماع خواهید داشت، این فهم و این اتفاق رو بتونید اونجا تکثیر کنید. همین بود که امام با اینکه تبعید بود در پاریس، با اینکه در ترکیه بود، اما به جد میتونیم بگیم که دسترسیاش، نفوذش در کشور ایران، در داخل کشورمون همچنان پابرجا بود. چون نماینده های امام، چون کادر سخت امام، هسته اولی امام، دست های امام در ایران بودن. دست هایی بودن که میتونستن پا به پای حرکت، پا به پای در واقع امام، به جای امام مردم رو درگیر بکنن، انقلاب اسلامی رو پیش ببرن، تا وقتی که خود امام به عنوان حاکم اسلامی پای کار میاد، روی کار میاد. مثلا آقا چی کار میکنه؟ آقا میره تو مسجد سرشور امام حسن مجتبی علیه السلام، شروع میکنه به قولی 30 روز از ماه مبارک رمضان طرح کلی با مردم گفتن، طرح کلی اندیشه اسلامی رو آقا به در واقع به انظار مردم میکشونه، مردم رو نسبت به این قوه عاقله مردم رو به کار میندازه، به اونها با زبان قرآن، با زبان دین به قولی وظیفه‌شون رو تبیین میکنه که ببین در واقع گفتارهایی که الان دارم میگم رو ببین، طرح کلی، طرحواره کلی اندیشه اسلام رو در قرآن که داره با یه همچین منطقی به شما ثابت میکنه که نشستن و در واقع از ولایت تحدی کردن و امثال اینها بر شما حرامه، به کار بیفتید، در واقع به جریان بیفتید تا بتونیم نظام طاغوت رو براندازی بکنیم، به نفع اندیشه انقلاب اسلامی بتونیم مکانیزم های ادارمون رو تغییر بدیم. یه وقتی شهید مطهری میره توی حسینی ارشاد، شروع میکنه با مردم حرفای جدی زدن، در نفی کمونیسم میگه، در تبیین مفهوم حقیقی آزادی میگه و در واقع تلاش او برای این هست که بتونه باز هم آگاهی ببخشه، بتونه قوه عاقله مردم رو پای کار بیاره. همزمان با این اتفاق، پس ببینید، امام در گام اول شروع کرد به کادر سازی، شروع کرد عده‌ای از آدم‌هایی که هستی سخت او بودن رو تقویت کردن و پای کار آوردن. ما هم دقیقاً به تناظر همین اتفاقی که تو مجموعه انقلاب میفته، در معاونت رشد و کادرسازیمون تو تشکیلات همین هدف رو داریم دنبال می‌کنیم. معاونت رشد و کادرسازی موظفه که هستی سخت مجموعه رو تربیت بکنه، در اونها مبانی انقلابی، مأموریتی و مبانی تشکیلاتی رو بتونه تقویت بکنه و اونها رو پای کار بیاره برای اینکه بتونن قسم بیشتری از مردم رو درگیر بکنن، برای اینکه بتونن اونها بشن مبلغان و منتقل کنندگان مفهومی که خودشون بهش رسیدن به عوام، به لایحه دیگر اجتماع. پس معاونت رشد و کادرسازی با اقتباس از همین حرکت امام ما دریافت کردیم و در واقع بنیانگذاری کردیم. در گام بعد که خدمتون گفتم، معاونت رشد و کادرسازی که کادر سختی رو تربیت کرد، این کادر سخت که مثلا عرض کردم شهید مطهری و شهید بهشتی و امثال اینها باشن، میرن شروع میکنن رو دو تا قوه کار کردن. اولش که خدمتون گفتم، با درگیر کردن قوه عاقله‌شون، یعنی نظام اعتقادات، نظام اندیشه مردم رو درگیر میکنن. چی کار میکنن؟ گفتم بهتون، میرن طرح کلی میگن، میرن از در واقع نفی مکاتب فلسفی غیر اسلامی گفتن، آروم آروم مردم دوزاریشون میفته. پس اونها سعی کردن در وجه اول با با تولید و توسعه نظام اعتقادات اجتماعی مردم، اون فهم، اون نگاه، اون به قولی مواجهه غیر خارج از چهارچوب مردم رو به نفع اندیشه انقلاب تغییر بدن. سعی بکنن حرفهایی بزنن، سعی کنن نکاتی رو برای مردم تبیینگری بکنن که اونها رو برای حرکت در مسیر انقلاب آماده بکنن. یک بچهش درگیر کردن نظام اعتقادات مردم بود، یک بچه دیگهش پایکار آوردن اراده مردم بود. حتما این کادر سخت باید تلاش میکرد با بکارگیری زبان هنر، مثل سرودهای انقلابی که ما داشتیم. همین الان 22 بهمن که تو ذهنمون میاد، ناخودآگاه ریتمی از سرود و در واقع نغمه هایی که در 22 بهمن دهی فجر 57 سروده شد و مردم رو به وجد میورد، تو ذهنمون شروع میکنه به تکرار شدن، به در واقع پخش شدن. آنچنان ابزار هنر، آنچنان ابزار رسانه اون زمان تونست در توسعه نظام انگیزشی، نظام تمایلات مردم نقش آفرینی کنه، که همین الان هم خیلی از انقلابی هایی که امروزی قدری شاید رنگ باخته باشن، با مرور اون ابزارها، با مرور اون سرودها، با مرور اون شعارها، ناخودآگاه قدری در واقع خاطرشون مشوش میشه و فکرشون درگیر. ما با ابزار هنر و رسانه به قدری میتونیم تو دل و جون مردم نفوذ بکنیم که حتی اگر نظام اعتقاداتشون هم اونها رو جواب کرده باشه، ولی به لحاظ تمایل، به لحاظ در واقع اراده پایکار اتفاق باشن. پس ما تونستیم به واسطه دو کار، درگیری نظام اعتقادات و درگیری نظام تمایلات، عقل و اراده مردم رو پایکار بیاریم، بتونیم هم نظام اعتقادات رو درگیر بکنیم، هم بتونیم رفتار اجتماعی بسازیم، یعنی بتونیم فرهنگ سازی بکنیم. معاونت فرهنگسازی رو از اینجا گرفتیم، از اینجایی که بتونیم با ابزارهای متعدد، با الگوسازی، با نمادسازی، با در واقع پیروز در جنگ روایت ها و امثال این ابزارها، بتونیم رفتار اجتماعی، هنجار اجتماعی بسازیم، بتونیم آرمان واسه مردممون بسازیم. خب اینها حرفای جدی فرهنگسازی توی اون ایام و به هر حال ایام حال حاضرمون هم هست که بتونیم نظام تمرات مردم رو درگیر بکنیم. قاعدتا اینطور بهتون میگم که بچه ها، فرهنگ یعنی هوا، یعنی اتمسفر، یعنی بتونیم یک جو قالبی رو تو جامعه راه بندازیم که هر آدمی با هر سطح نگاهی، با هر نگرشی، توی اون هوا که قرار میگیره با یه تنفس بتونه استنشاق بکنه این هوا رو و تحت تاثیر اون جو قرار بگیره. یه وقتایی مثلا مثال که میزنم، مثل هوا، حال هوای طریق نجف به کربلاست که هر آدمی باشی، با هر طیف فکری، با هر مدل مواجهه، وقتی توی مسیری که قدم برمیداری، ناخودآگاه روسری تو جلوتر میکشی و دلت میخواد شبیه خانواده های عراقی هر چیزی که داری رو توی این راه وقف بکنی. حتی توی که نسبت به این موضوعات هیچ گونه به قولی بازخورد مثبتی نداشتی، ولی چون اونجا این انفاق، فداکاری، ایمان، تجلی وحدت توی اون مسیر داره به چشم میخوره، توش که قرار میگیری، حتی اگه مخالف با همه این آرما، همه این انگاره ها هم باشی، ولی ناخودآگاه به اون شکل و شمایل در میاد، چون جو قالب اونجا همینه. به در واقع نسبت همین هم ما در یک سری از در مکان ها، در یک سری از فضاهایی که قرار میگیریم، ناخودآگاه این روسری حتی اگه عقبم بره خیلی برامون دیگه موضوعیتی پیدا نمیکنه. یعنی توی یه سری از جاها به خاطر جو قالبی که داشته، حتی ما خودمون هم قدری بی تقیدتر ممکنه شده باشیم. این هم به سبب جویه که بر اونجا حاکم و بر ما مستولی میشه. پس معاونت فرهنگسازی مکلفه که با بکارگیری ابزارهای متعددی مثل رسانه، مثل الگوسازی، مثل برندسازی، نظام تمایلات مردم رو طوری درگیر بکنه، اراده های مردم رو طوری پای کار بیاره که رفت تبدیل به یک رفتار، تبدیل به یک سبک زندگی بشه برای مردم. خب این میگم یک بچه اون بال بود که گفتم این کادری که تربیت شدن بر دو بال می نشینن، بر یک بر بال اعتقادات و تفکری، که بر بال رفتار و تمایل، که الان رفتار و تمایل همون نمودی از معاونت فرهنگسازی و اعتقاد و باور، یا به قولی اندیشه، نمودی از معاونت علمی فناوری هست برای اینکه بتونه نظام اعتقادات مردم رو هم در مسیر رو در واقع در منظومه ای از تعاریف انقلاب اسلامی شروع کنه به باز تعریف کردن. آنچه که علامه طباطبایی، آنچه که شهید مطهری از در واقع روانشناسی های تربیتی میگن، خب در مقایرت و در مقابله جدی با مکاتب فلسفی، سایر مکاتب فلسفی هست که ما داریم. یعنی میتونم بگم، به جد میتونم بگم که اندیشمندان انقلاب اسلامی رو دست اندیشمندان غربی همین توزیع روانشناسی تربیتی که ما داریم میخونیم هم حرف بازو گفتن دارن. خب پس این چه کاریه که ما داریم میدیم همچنان تحت سیطره نظری پردازان غربی حوزه علوم تربیتی سورندای کنه، میدونم پاولوف و امثال اینها میخونیم. یه وقتی ما در مقایرت جدی با هم در یک پارادوکس جدی داریم زیست میکنیم، کتاب قرآن رو نمیخونیم، زیارتاشون رو نمیخونیم، بعد پا میشیم به عنوان رفرنس مثلا دانشگاهی خودمون کتاب نظری پردازی غربی رو میخونیم، برای اینکه حس میکنیم اونها علم مدرن تری، علم در واقع پیشروتری دارن، در که اصلا اینطور نیست. ما دین خودمون دین همه جانبه ای هست که نسبت به همه مناسبات اجتماعی نظر داره، دیدگاه داره، حرف جدی داره. باید بتونیم دین رو، چون این نظر پرداز غربی حتما تاکیدشون بر علم سکولاره، بر اقتصاد سکولاره، بر به قولی اندیشه سکولاره، ولی ما باید تلاش بکنیم با توسعه نگاه اندیشمندان انقلاب اسلامی علم سکولار، علم دینی، اقتصاد دینی، اقتصاد اسلامی رو شروع کنیم به فرهنگ سازی، که آقا اساسا دین از سیاست، دین از فرهنگ و دین از اقتصاد جدا نیست. ما نمیتونیم نظری پردازی غربی رو بخونیم و نگاه اونها رو در کلاس درس پیاده کنیم، بعد همزمان کتاب قرآن و نظریاتشون هم بخونیم، در یک پارادوکس و تناقض جدی با هم دیگه هستن. باید بتونیم همین قرآن رو در همه مراحل و مقاطع و مناسبات اجتماعی خودمون که داریم زیست میکنیم به کار ببندیم. پس اون کادر بر دو تا قوه نشستن، یکی مسئله علم و در واقع فناوری، که مسئله فرهنگ سازیه که به تدریج بر مردم وقتی ارادهشون، وقتی اختیارشون پای اون کار میاد، به یک توسعه فهمی میرسن، به یک سطحی از ادراک، سطحی از میل و خواسته و در واقع درخواست و تقاضا میرسن که دیگه پوسته روین جامعه توان تاباوری نداره و به نفع خواست مردم کنار میره و به نفع این اراده و به نفع این جریان کنار میکشه. و میبینید که مردم همین خروجی های این دوتا نسلی، دوتا وچه که بهتون گفتن، فرهنگسازی و علمی، میشن سرمایه های اجتماعی که پا میشن میرن در لایه های سیاستگذاری مطالبه کردن، میرن در لایه های سیاستگذاری دخل و تصرف کردن. یعنی آنچه که فهمیده، اون نیازی که در واقع دریافت کرده رو حالا باید ببره توی در واقع لایه های بالاترمون که میشن لایه های فرادستیمون، توی مثلا حالا میخواد نظام آموزش پر، نظام میخواد وزارتخونه آموزش پرورش باشه، میخواد نظامات رسمی دولتی باشه، شروع میکنه باشون توی اون لایه حرف زدن، فهمی که خودش حاصل کرده رو به اونها منتقل کردن و آروم آروم مکانیزم های اداره جامعه رو به نفع اندیشه انقلاب اسلامی تغییر میده. و اینجوری که دیگه اصلا چه رژیم پهلوی باشد چه نباشد، مردم انتظارشون مشخصه و خب طبیعیه که اون ایدئولوژی که مردم بهش رسیدن دیگه در مقایرت جدی با ایدئولوژی حاکم در جامعه اون موقع باشه و خب او به نفع این حرکت مردم، این حرکت اجتماعی کنار میره بتن. حالا پس این همیشه معاونت سیاست ورزیش، تغییر در مکانیزم های اداره، دخل و تصرف در به قولی سیاست ها، یا میشه گفت تصمیم سازی ها، تصمیم سازی ها که حالا نمیگم تصمیم گیری، میگم با تصمیم سازی، دخل و تصرف اونها در این اتفاق، خب اینا خیلی مهمه، یعنی این جزء اصوله، یا میشه گفت اصل اون ماجرایی که ما میخوایم حرکت بکنیم درش دقیقا همین منظوم است. از رشد و کادسازی میاد بر دو بال علم و فناوری و فرهنگسازی میشینه و در و خروجی و ماحصل این آدم ها که از این مکتب فارغ التحصیل میشن یا از این مکتب بیرون میان، میرن روی لایه سیاست گذاری و مکانیزم های اداره میشینن، برای اینکه بتونن اداره جامعه رو هم تغییر بدن و سیاست های حاکم رو دچار تحول بکنن. خب توی این حرکت کلی که الان هم حرکت امام بود و هم منطبق با حرکت عمومی ما در تشکیلات، نقش رسانه رو باید مهم، باید خوب پیدا بکنیم. الان قبل از اینکه بریم سراغ رسانه، من ببینم ماجرای این الگویی که خدمتون گفتم، الگوی حل مسئله اجتماعی ما که تحول بنیادین باشه خوب براتون جا افتاد. الان متوجه شدید که دقیقا منطق و منظومه حرکتمون در تشکیلات چیه، از کجا به کجا میخوایم برسیم؟ اگر سوالی هست حتما بفرمایید تا قبل از اینکه ادامه بدیم. سوالی نبود؟ خب ادامه بدیم. اگر سوالی باز بین بحث بود حتما بفرمایید. حالا ما میخوایم نقش علم رو ببینید. مردم باید بتونن با قوه اندیشه خودشون، فهم و ادراک خودشون، اعتقاد خودشون پای کاری اتفاق بیان. وقتی هنوز برای یک سری از مردم فلسفه انقلاب جا نیفتاده، وقتی واسه یکی عده از مردم فلسفه تحول هنوز خوب جا نیفتاده، نمیدونن چیستی چرای تحول یعنی چی، نمیدونن تحول رو دقیقا ابعاد و مختصات مختلف تحول رو نمیدونن، زیر نظام رو نمیشناسن، سر تحول رو نمیدونن، مبانی نظری خوب شناخت ندارن. خب اینها باید بتونن، یعنی ما باید بتونیم، و حالا انقلاب اسلامی حالا به تناسب خودش توی اون زمان باید خوب بتونه که اندیشه مردم رو، نظام اعتقادات و اجتماعی مردم رو به قولی بتونه خوب پاسخ بده، خوب شکل بده. اگه ما نتونیم پاسخ خوب پرسش های ذهنی مردم باشیم و برای مردم هنوز طولایی چیستی چرای پرسش باشه، خب حتما اون نمیتونه تمام و کمال در اختیار این حرکت انقلابی قرار بگیره، چون هنوز برای خودش سری اپامات وجود داره. پس ما سعی میکنیم با پاسخ به پرسش های این مدلی مردم، یا بقولی درگیر کردن قوه تفکر مردم، عقل و فکر و همچنین ذهن مردم رو هم بتونیم به یه پاسخی، به یه سطح مطلوب برسونیم که اونها رو اگر که این دو نفر اومدن پیچوندنش، یه خورده از به قولی شبهات عرصه انقلاب گفتن، یه خورده با مثلا میگم ما همین مسئله تحولی قدی ساده مواجهه کردن، او حتما بتونه مواجهه جدی خودش رو داشته باشه، با منطق، با استدلال بتونه از این اعتقاد خودش خوب دفاع بکنه. از این جهت حتما به قولی نیازی که ما میتونیم توی این حوزه هم حتما ورود داشته باشیم، جدی هم ورود داشته باشیم. امیدوارم که پاسخ رو داده باشه. پس حالا که با این نظم و نسخ آشنا شدیم، متوجه شدیم که دقیقا تشکیلات ما به چه سمتی داره حرکت میکنه و هدفش چیه، راهبردش چیه، مسیرش از کجا میگذره، حالا نقش معاونت رسانه رو باید بتونیم توی این تشکیلات، توی این منظومه پیدا بکنیم. خیلی مهمه که بتونیم به قولی در تک تک این در تک تک این مقاطعی که بهتون گفتم، از رشد خودسازی گرفته، علمی فناوری، فرهنگ سازی، و چون جهادی هم ذیل فرهنگ سازی در تعریف میشه. چرا؟ چون هدف ما در معاونت جهادی تولید سبک زندگی معلم جهادیه، یعنی سبک زندگی حالا با همه مختصاتش، با همه تعاریفی که ازش هست، باید بتونه معاونت جهادی در توسعه این در واقع مفهوم، در توسعه سبک زندگی جهادی برای ما، برای چیز مؤثر باشه، برای مخاطب خودش. خب از اونجایی که سبک زندگی ساختن هم جزو وظایف عمده و مهم معاونت فرهنگ سازی هست، زل فرهنگ سازی معنا میشه تا بعد انشاءالله خودش اینطوری که خودش مأموریت و کار ویژه خودش رو داره، من تا به لحاظ مأموریتی همپوشانی جدی با معاونت فرهنگ سازی داره. این تو پرانتز ارز کردم خدمتتون. خب ما الان 5 تا معاونت رو داریم با هم در این حرکت و در این منظومه، اما معاونت رسانه همچنان نتونسته نسبت جدی با عرصه تشکیلات بگیره. تو یک خط بخوام بگم، وظیفه معاونت رسانه این هست که بتونه نگاه، منطق، اندیشه، خواست و اراده بچه ها رو، حالا یا یه قسمش بچه های تشکیلاتن مخاطب خاصن، یه قسمش مخاطب عموم شما، بتونید ذهن اونها رو نسبت به در واقع عرصه رسانه هم فهم نگاه، هم ارتقای فهمشون و هم توان رزمشون. یه نکته تو پرانتز بگم بچه ها، ما همه این معاونت ها رو معاونت های مبارزاتی میدونیم، یعنی معتقدیم که حتی معاونت علمی، فرهنگسازی، رشد و کادرسازی، سیاست ورزی و جهادی، همه این 5 تا 100% باید بتونن خودشون توی یک مختصات مبارزه با با در واقع همین میدان رزمی که داریم، دشمنی که داره حرف از سکولار شدن علم میزنه، داره حرف از جدا شدن دین از فضای تحصیلات میزنه، دشمنی که داره هویت دانش آموز ایرانی رو نشونه میگیره و برای به موازات داره هویت سازی میکنه و هویت پوشالی سازی میکنه، همه این معاونت‌ها به سهم خودشون در یک جدال تنبتن و جدی با دشمن قرار دارن. اساساً اگه ما هر معاونت رو در این مبارزه نبینیم، اون معاونت خونسا و ابتر میمونه. یعنی یه وقتی شما وقتی معتقد باشی که خب من اونور که هیچ خبری نیست و اتفاقی نمیفته، یا اصلا قرار نیست که ما توجهی به جبهه در واقع طاغوت داشته باشیم، اما الان که داریم توی سطح اجتماعی کنش میکنیم، باید حتما جرأت این که با در واقع مکانیزم های دشمن، با معادلات دشمن باید مبارزه بکنیم، باید داشته باشیم. آقا توی مسئله فرهنگسازی الان یکی از ورودهای جدی دشمن در توسعه سبک زندگی غربی تو ایران، داره تلاش میکنه مدگرایی، مصرفگرایی، فرهنگ اسراف رو خیلی عادی سازی بکنیم تو جامعه. تو معاونت دیگه هم همینطور، معاونت علمی الان نگاه بکنید، ما به قدری داریم آموزش رو از دین جدا میبینیم، علم رو از دین جدا میبینیم که فکر میکنیم فیزیک برای فیزیکه، نمیدونم ریاضی برای ریاضی است، ریاضی حدی کمتر، ولی درس ها هویت مستقلی دارن، یه معلم دارن براشون کافی فلان و اینها، در صورتی که هیچ علمی، هیچ اتفاقی، هیچ حرکتی خارج از خواست و اراده دشمن، خواست و اراده خارج از عوض میخوام بچه ها، خارج از خواست و خارج از در واقع این مختصات مبارزاتی نباید دیده بشه. فرهنگسازی به زعم خودش، علمی به زعم خودش، نمیدونم سیاست ورزی هم که خب عملا داره در سطح اداره جامعه کنش میکنه، جهادی به سهم خودش، معاونت رسانه هم این که میگیم ارتقای توان رزم و فهم بچه های تشکیلات در عرصه رسانه، دقیقا مقصودمون همینه. در رسانه باید بتونیم ذهن بچه ها رو نسبت به اصل مفهوم رسانه، هم در به قولی عرصه مبارزاتیش که آقا دشمن الان از ابزار رسانه داره در چه جهتی استفاده میکنه، نگاه او برای او، نگاه او به ابزار رسانه به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای تمدن سازیشه، عملا با رسانش داره سعی میکنه شهروند جهانش رو تربیت بکنه، داره سعی میکنه به قولی دهکده جهانش رو شکل بده، دانش آموزان یک شکل، معلمان و به قولی من در واقع آدم های یک شکل برای شهروند خودش، برای شهر خودش تربیت بکنه که همه گوش به فرمان، همه یک شکل و یک دست باشن برای او. خب نگاه بکنید الان ابزار رسانه حتی در توسعه فرهنگ غرب، حتی در به قولی ضریب دادن به علوم جدایی از دین، حتی و حتی و حتی، یعنی او از رسانه به عنوان این ابزار نگاه استفاده میکنه، از رسانه مثلا رسانه که بتونه حتی خیلی سطحی تر از اینها باشه، مثلا این زمان گوشی همراه هم نه حتی، ولی خب در این افق به اون نگاه میکنه، ولی ما داریم در چه افق به رسانه همون نگاه میکنیم؟ در حد تولید پوستر رو نمیدونم یک دوتا کلیپ زدن و همسالین هم که حتما لازمه، نمیگم لازم نیست، اما افق مهمه، در چه افقی دارید کار میکنید. حتی اون پوستری که میزنی رو اگه با حس به این که، اگه با ایمان به این که داری برای به قولی توسعه فرهنگ و توسعه نظام اعتقادات خودت، نظام اندیشه خودت در سطح جهان از اون به کار میگیری، خیلی فرق میکنه با اینکه تو از رسانه، یعنی مثلا تو پوستر میزنی با این هدف که داری با این پوستر زدن مثلا عمق نفرت، عمق مبارزه طلبی مثلا رژیم صهیونیست رو داره منتقل میکنه. خب این پوستر خودش یه جنس مواجهه ارتقا یافته است. ولی وقتی پوستر میدن از بابا که زده باشی و دهن مثلا فلان معاونت رو ببندی، بخش اینجوری میگن از باب مثلا تأمین محتوای رسانش، خب خیلی دیگه فرق میکنه. یعنی ما دیگه حتی حس خودت هم به این موضوع کاملا حس خونسا و همچین مدلیه که خب من اصلا به چه هدفی دارم کار میکنم. هدف ما در تشکیلات حرکت برای برهم زدن نظم موجوده، حرکت برای راه اندازی یک در واقع حرکت عمومیه، یک جریان عمومی برای حرکت در اون مسیری که میخوان. رسانه حتما باید بلد باشه و بدونه که چطور میتونه توی این فضای جریان ساز بودنه، توی این فضای انسان سازی کمک بکنه و هدف دار پیش بره. خب من حتما مثلا میگم یه وقتی که از مثلا راهیان پیشرفت یاد میکردیم، به هدفمون این بود که بتونیم روایت انسان بکنیم و نه امکان، نقش جدی و اثر بخش معاونت رسانه اگه نداشتیم حتما در خودمون مدفون میشدیم. اگرچه که الان هم خیلی برش و گسترش خاصی نداریم، خب یعنی به قولی نمیتونیم حتما به قولی ضمانت بکنیم این رو که در سطح گسترده داریم کار میکنیم، اما حتما بعد از رسانه بدونیم که داریم برای چه کاری استفاده میکنیم، در چه راستایی استفاده میکنیم. میخواهش و درخواست جدی که داشتم اینه که لطفا به وضعیت موجود معاونت رسانه راضی نباشید، به دنبال گم شدتون در معاونت رسانه بگردید. خب حتما ما هم نیاز به فرصتی داریم که بتونیم فهممون رو، بتونیم سیاست های کلی مجموعه رو ناظر به رسانه یه دور شروع کنیم بنوشتن، اما تا پیش از اون، خب تا زمانی که اصلا شاید من به اون مرحله هم نکشیدیم، شاید با همین فهمی که اینجا داره حاصل میشه، توی همچین جمعه داره حاصل میشه، بریم به کارمون برسیم. ولی میخوام بتونم بهتون بگم که الان همین که بعضی از بچه ها رو میشینیم صحبت میکنیم و از این حرف میزنن که به وضع موجود، به تعریف موجود از رسانه راضی نیستن، خودش حتما یه گام رو به جلویه. سعی بکنید کمکمون بکنه که ما هم بتونیم توی مسیر از هر ابزاری برای توسعه فهممون ناظر به رسانه استفاده بکنیم، تا انشالله بتونیم رسانه رو به خدمت گرفت بگیریم برای پیاده کردن اهداف والای انقلاب اسلامی انشالله در افق پیش رومون. ما در خدمتیم، عذرخواهی میکنم اگر زیاده گویی شد.
خدا اول عرض میکنم خدمت خانم روزبهانی، ممنون از صحبتاتون. بزرگواران اگر سوالی دارین لطفا در بخش چت بفرمایید که خود خانم روزبهانی ببینن رو پاسخ بدن یا بخونم براتون، هر طور که خودتون صلاح میدونید بفرمایید.
ما اصلا کمک به معاونت ها رو فعلا از ذهنتون اینقدری فاصله بدید. بله یه وقتی ما ببینید مثلا معاونت ها نیاز دارن به اینکه یه قدری جنس کارهای پشتیبانی رسانهشون رو پیگیری بکنید، اگرچه که ما حرف جدی بودیم که فعلا از این جنس کارها فاصله بگیرید و آدم های این کار رو بیارید واسش، یعنی معاونت رسانه نشه متوندیه. باز میکنم گوشیم داره زنگ میخوره یه لحظه. من هست؟
بله بله.
یعنی یک نفر مجزا از بیرون بیارید کارهای رسانه‌ای و چه مثلا اتومبیل پشتیبانی رسانه‌ای پایگاه رو انجام بده. ولی خودتون تمرکزتون روی این باشه که بتونید تشکیلات رو نسبت به استراتژیک بودن مسئله رسانه آشنا کنید. مواجهش نزدیک مواجهه ساده بیرون بکشید. سعی کنید توان رزمشون، فهمشون، ادراکشون از موضوع رسانه ارتقا بدید. الان دنیا در گیرودار جنگ در عرصه رسانه است. یعنی عملا اگه نظام سلطه این رسانه رو نداشت، خیلی از این مدل، خیلی از این تاثیرپذیری ها رو ما ازش نداشتیم. ولی او داره با رسانه پادشاهی خودش رو میکنه، داره سلطنت خودش رو میکنه با رسانه. و خیلی حیفه که ما میتونیم که ما مواجهات ساده انگارانه با این موضوع داشته باشیم. در خدمتم. افزایش بدیم و بهش جهت درستی بدیم. کنشگری صرفا خروجی های ببینید، میگم رسانه الان یک مأموریت استراتژیک داره و اون هم مبارزه با ادبیات به قولی تولید شده ای در غربه که نظر به رسانه وجود داره. مثلا مثال بزنم براتون، به تفسیر مثلا شهید آوینی رو شما اگر نگاه بکنید، او هم داره از ابزار رسانه استفاده میکنه، اما داره نگاه توحیدی کاربری رسانه رو داره تغییر میده به نفع انقلاب اسلامی. داره باهاش روایت فتح میسازه، داره باهاش تحلیل میکنه، داره باهاش به قولی استفاده میکنه از ابزار رسانه واسه اینکه بتونه صدای جبهه مقاومت باشه در سراسر جهان، که بتونه منعکس کننده حرف جدی انقلاب اسلامی باشه به سراسر، حرف جدی انقلاب رو مخابره بکنه. اگه ما تونستیم به واسطه رسانه حرف جدی این تشکیلاتمون رو مخابره کنیم، موضع‌گیری های در لحظه در مقابله با جریان های سویی که دارن در رسانه قدم برمیدن کار میکنن. مثلا نکنیم مثالش بزنم، ما مدت قبل خب تو فضای رسانه‌ای شاهد پخش کلیپی بودیم که خیلی توهین‌آمیز بود بشه، توهین‌آمیز بود بشه معلم. اولا میگه فلان این دختر چرا به معلم دادی؟ خب معلمی نمیدونم فلان بد بختی داره، فلان گرفتاری داره، و عملا با تریلی از روشنیت معلم رد میشد. خب آیا برای من و شما بسیج دانش آموز و فرهنگیان اون هم در بخش رسانه موضوعیت داره که بتونه ورود جدی و مأموریتی داشته باشه تو این لحظه؟ بله 100% اولویتتونه که بتونید به واسطه ابزار رسانه، به وسیله ابزار رسانه، حرف آقا در زمینه منظرت بخشی به معلم‌ها رو بتونید تبیین بکنید. سویه های تحقیر منظرت معلم رو بتونید خونسا بکنید. این کار جدیه. و حالا این رو بگیرید برید تا جلو. یه وقتی شما در نقش واکنشگر قرار نیست حضور داشته باشید که ببینید کجا داره منظرت معلم رو میزنه، برید سری خاک بریزید روش. هر کار شما یه وقت کنشگریه، یعنی باید بتونید قبل از اینکه اتفاقی بیفته خودتون کار طراحی کنید، برنامه طراحی کنید، بشینید فکر بکنید، یعنی بشینید منظومه‌ای که یا حرکتی که شاید آوینی تیک کرد رو بشینید برای خودتون هجی کنید و امثال اینها. امیدوارم که جواب سوالتون رو داده باشم. اگرچه که بچه‌ها یه قدری کمکمون بکنید، یعنی ما واقعیت مثلا بقیه معاونتون مثل فرهنگ سازی مثل علمی، خب الان 5-6 ساله که مفهومشون بیرون اومده، مأموریت‌هاشون فلانشون، هنوز هم که هنوز میشینیم حرف میزنیم در راستای ارتقاش گام برمیداریم. ببینید که وای بال رسانه که ما اساسا 5 ماه به لزوم داشتنش معاونت شدنش داریم فکر میکنیم. و خب حتما در مرحله به مرحله کار نیاز به کمک شما نمیدونم هم فکری کردن با همون داریم که بتونیم شرایط رو به یک سطح قابل توجهی برسونیم. دیگه خانم نظری دارم براتون دورش رو میذارم فکر میکنم، حالا من چیزش کردم لوش دادم، ولی خود خانم نظری براتون با جزئیات و دقت بیشتر انشاءالله برنامه هایی که دارن تون زمینه رو ارائه میده. خواهش میکنم. نکته دیگری نیست بچه ها؟ بله. داخل فرهنگش آروم آروم جا میندازیم، آروم آروم میسازیمش. بله، اما همین که داریم به این فکر میکنیم که یه تعریفی رو از رسانه تغییر بدیم، انتظارمون رو از رسانه عوض بکنیم، خود این نخواستنه حتما گام اوله، حتما اتفاق مثبتی. توجه به کنشگری خودتون چه فرقی با تربیت نیرو داره؟ شما وقتی فضای کنشگری قدم برمیدارید، حتما در به قولی خلالش تربیت نیرو و تربیت کادر هم اتفاق میفته. وقتی جریان سازی میکنید، این جریان حتما در خودش تربیت کادر و تربیت نیرو خواهد داره. هیچ کدوم بر هم اولویت ندارن، هر جفتشون در یک ارزن. خانم صدای من هست؟
بله بفهمید.
من گوشی میزنی خود ببخشید. در خدمت هم.
فکر میکنم که سوالات بزرگواران دیگه به انتها رسیده. خدا قوت مجدد عرض میکنم خدمت شما و همه بزرگواران.
زنده باشین، انشاءالله در پناه حق موفق باشید و ما رو هم از خیلی محروم نکنید.
خدا قوت از همه بزرگواران، انشاءالله که جلد تا انتها گوش داده بسید از نکات استفاده کرد.